بسم الله الرحمن الرحيم. قال علي عليه السلام المفلح من نزح بجناح واستسلم فأراح فرمود آقا امیر المؤمنین درود بر او، رستگار کسیست که قیام کند با پر دین و با بال دین و پرواز کند و تسلیم بشد به برنامه های دینی، پس راحت و آسوده می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. نعم لو تکلف الادم الاتقاء اجزاه الا ما مطالبت الدنیان لنهی عن الاتقاء هین ازن و هو عبادتون العبرت بالقدرت عند الاتقاء للوجوب و یشترط فیها الاسلام و هو الاقرار بالشهادتین مطلقا علی الاقوى و هو المراد من الایمان المطلوب فی الآیته ولا یشترط الایمان الخاص و هو الولاء علی الازهر و طفل احد المسلمین به حکمه و اسلام الاخرس بالاشارته و اسلام المسبیه بالغن به شهادتین و قبله بانفراد المسلم به عند المصنف و جماعت و ولد الزنا بهما بعد البلوغ و به تبعیت صابی علی القول و فی تحققه بالولادت من المسلم و جهان من انتفاعه شرعا و تولده منه حقیقتا فلا یقصر عن الصابی و الاول اقوا. بحثی که داشتیم راجع به کفارات بود. بعضی از کفارات فرمودن ترتیبی است، بعضیش تخییری، و در بعضی از کفارات هم اتقاء رقبه مؤمنه لازم بود، مانند کفاره زهار، کفاره افطار در ماه مبارک رمضان اگر با حلال افطار کند، و همچنین کفاره در ماه مبارک رمضان اگر با حرام افطار کند، یا کسی مؤمنی را بکشد، اونجا هم تحریر رقبه و موارد دیگر. حالا این تحریر رقبه برای کسی واجب بود بر این که مالک باشد رقبه را، حالا یا این که خودش مالک رقبه است حقیقتاً، یا تسبیباً خودش رقبه نداره ولی پولش را و قیمتش را دارد که برود رقبه ای تهیه کنه. البته اون قیمتی را که از مایحتاجش بیشتر باشد، به مقداری که لازم برای خانه و لباس و خادم یا چیزهایی که مورد احتیاجش قوت و برای خودش، قوت یوم و لیل برای خودش و برای واجب و نفقش، و همچنین اگر دینی داره به مقدار دین وفاء دینش بکنه. اگر از این مقدار زیادتر داشته باشد واجب است عتق رقبه کن. حالا اگر آمد و این شرایط در شخص وجود نداشت، یعنی با اینکه احتیاج داشت آمد عتق رقبه کرد، آیا این مجزی هست این عتق رقبه یا مجزی نیست؟ اگر گفتیم مجزیه، بعدن اگر براش یسر حاصل شد، براش میسر شد، دیگه لازم نیست دو مرتبه عتق رقبه کند. اما اگر چنانچه گفتیم نه، شرایط عتق درش محقق نبود، بعدن هم اون وقت لازم است عتق کردن. آیا با نبود شرایط این عتق مجزی هست یا مجزی نیست؟ می‌فرمان مجزیه مگر اونجایی که طلبکاری داشته باشه، یعنی به مردم بدهکاره و مردم مطالبه یه طلبشون رو کنن. اینجا چون بر این اقنای تعلق می‌گیرد، فرمان کفایت نمی کند. فر دیگر اینه که این شخصی که مقدور باشه برای عتق نمودن، حالا چه مالک باشد حقیقتن یا تسبیبن، پولش رو داره که بره یه عبدی بخره، آیا قدرت اندل عتق شرط است یا قدرت اندل وجوب، یعنی اون موقعی که این کفاره به گردنش آمده اون موقع باید مقدور باشه برای شخص آزاد نمودن یه بنده مالک یه عبد باشه، یا موقعی که میخواهد این بنده را آزاد بکند اون موقع قدرت شرط مقدور باشه. شهید زانی می فرماد اعتبار به قدرت اندل اتق است نه در حین وجوب، برای اینکه اونی که معتبر در هر تکلیفه او قدرت حال ادا و امتثالشه، بنابراین قدرت اندل اتق شرط است. شرط دیگری را که شرایطی که در این عبد و رقبه وجود دارند و باید هم باشه، یکی از اون شرایط اینه که این عبد اسلام داشته باشد، یعنی اقرار به شهادتین کند. حالا مطلقا چه لوازم شهادتین را هم خوب مرتکب بشه و ملتزم بشه چه نشه، و همچنین در آیه مبارکم که فرموده تحریر رقبه مؤمنه، مراد از این ایمانم همون اسلام در آیه مبارکه، و اما ایمان خاص که به معنای ولایت باشد و به اون معنای خاص ایمان، اون شرط نیست. پس گاهی ایمان مؤمن میگویند و از او مسلم و اسلام اراده میکنند، گاهی ایمان گفته میشود یعنی اعتقاد به لسان و همچنین اقرار به لسان و اعتقاد به قلب و همچنین افعال جوارح اراده می کنند، اقرار به زبان و اعتقاد به قلب و همچنین افعال جواره که اعمال ارکان جوارهی هم انجام داده میشه. گاهی ایمان میگویم و ازش اعتقاد بر این که علاوه بر اقرار به شهادتین، علاوه بر معنای ایمان معنای دوم ازش اراده میکنن خاص خاص، یعنی همون شیعه بودن، اقرار به 12 امام داشتن و ملتزم شدن به لوازم ایمان که اون ولایت باشه. از این فرع گذشتیم. فرع بعدی اینه که اگر یک بچه ای از یه مسلمانی به وجود آمد، اگر هر دو پدر مادر هر دو مسلمان باشن، اون بچه هم در حکم اسلام است. و اما اگر احد الابوینش مسلمان باشن، یا پدر یا مادر هر دو مسلمان بودن، بعد یکی از اینا مرتد شد مثلا، این طفل تابع احد الابوین است که مسلمه. و اما اگر هیچ کدامشون مسلمان نباشن، این طفل هم حکم اسلام بر اونها بار نمی شود. پس طفلی که از پدر و مادر مسلمان به وجود آمد یا یکی از اونها مسلمان باشن، اون طفل هم مسلمانه. ما از کجا اسلام اخرس رو بفهمیم؟ اخرس اون کسی است که زبانش گیر داره و نمیتونه حرف بزنه، گونگه در زبانشه. بفرماد اسلام اخرس به سبب اشاره است، همین که اشاره کند بفهمانه بر این که اقرار به شهادت این کنه کفایت میکنه. حالا اگر چنانچه کسی اسیر شده، اسلام اسیر شده به چیه؟ میفرمان اگر به حد بلوغ رسیده باشه به شهادتین است، یعنی اقرار نمودن به یگانگی خدا و اقرار به رسالت پیغمبر اکرم درود بر او و بر آلش، این در صورتی که اون اسیر شده به حد بلوغ رسیده باشد، اسلامش به اقرار به شهادته. و قبل از بلوغ اسلامش به انفراد مسلم بوده، یعنی همین که مسلمان او را اسیر می کند و به طوری را که او اسیر شده مسلمان واقع می شه، در نزد مصنف و جماعتی گفتن قبل از بلوغ تابع اون صابی نصیر کننده است، که این شخصی که و این بچه‌ای که قبل از بلوغش اسیر شده، همین که مسلمانی منفردن او را اسیر کرده به انفراد مسلم بود، او تحت استیلای این مسلمان واقع شده، این تابع هم مسلمانه. پس مسبی قبل از بلوغ بگیم تابع صابی و اسیر کننده است. ولد و زنا چطور؟ آیا حکم اسلام برش بار میشه یا نمیشه؟ ولد و زنا هم دو حالت داره، یه حالت بعد از بلوغشه، یه حالت قبل از بلوغش. در صورتی که بعد از بلوغ باشه ولد و زنا، اسلامش به شهادتین، اگر اقرار به شهادتین کرد ولو این که بلد الزناست، یعنی از نطفه پدر خود، پدر اصلی به این معنا از پدر و مادری به وجود نیامده که بین اونها عقد ازدواجی محقق شده باشه، بلکه از یک مرد و زنی به وجود آمده که بین اینها ازدواج شرعی نبوده یا وقتی به شبهه‌ای در بین نبوده. ولد الزنا اسلامش به اقرار به شهادتین بعد از بلوغ، اگر بعد از بلوغ باشد و شهادتین رو اقرار کرد معلوم میشه مسلمان. بعضی هم گفتن که ولد الزنا هم تابع صابی اسیر کننده است، یعنی هر کسی که او را اسیر می کند بنا به قول تبعیت، گفتن ولد الزنای قبل از بلوغ تابع اون اسیر کننده است. همونطوری که در غیر ولد الزنای قبل از بلوغ گفتن تابع صابی و اسیر کننده است، مصبی و اسیر شده. آیا ولد الزنایی که از شخص مسلمانی به وجود آمده میتونیم بگیم اینم مسلمانه چون پدر و مادرش مسلمانن؟ یعنی به این معنا اون زن و مرد با هم مسلمانن، این بچه هم بگیم مسلمانه و در تحقق اسلام به ولادت از مسلم که بگیم ولد الزنا چون از مسلمانی به وجود آمده او هم مسلمانه؟ اینجا دو بچه، یه قول این که گفتن شرعن چون نفی ولد شده، ولد و زنا نمیگن پسر فلانیه، شرعن برای او از این جهت نفی ولد شده و نفی توارث شده، احترامی در بین نیست برای این میاه مخلوط شده و این میاهی که در غیر مورد خود واقع شده، چون شرعا نفی ولد شده پس بگیم او که اون مسلمان رو ندار، ولد الزنا تابع اون مسلم نیست. و از جهت این که این ولد الزنا از همین مسلمان حقیقتا متولد شده، پس بگیم واقعا نطفهش به سبب همین زن و مرده، پس تابع این مسلمانه. این دیگه کمتر و کوتاه‌تر از صابی که نیست که اگر یه مسلمانی یه بچه کافر را اسیر میکرد یا یه ولد و زنایی را اسیر میکرد میگفتیم قبل از بلوغش حکم همون صابی داره، یعنی به تبعیت اسیر کننده او هم مسلمانه. خب اینجا بگیم به تبعیت این که پدر مسلم بوده، یعنی صاحب این ما مسلمون بوده، این بچه یه ولد الزنا بگیم مسلمانه. اولی اقواز که بگیم حکم اسلام ولد الزنا در حکم مسلم نیست، بلکه نفی تبعیت شده و نفی ولد شده شرعا. و باز شرایطی که در اون رقبه وجود داره، باید اون رقبه این شرایط درش باشه، اینه که سالم باشه از عیوبی که موجب می شود برایت، یعنی باعث میشه که نشه آزادش کرد. اون عیوب رو اینجا مصنف چهار چیز فرموده. یکی این که اون عبدی که انسان میخواد به عنوان کفار آزاد کنه اما و کور و نابینا نباشه. یکی از شرایط اینه که سالم باشه از اقعاد، زمینگیرم نباشه، و اگر زمینگیر باشه یا نابینا باشه کفایت نمیکنه به عنوان کفاره بوده. و همچنین سالم باشد اون رقبه و عبد از جزام، مرض خوره و پیسی هم نداشته باشه. و همچنین سالم باشد از اون تنکیل و عذاب نمودنی که از مولایش برای او صادر شده، صادر شده از مولایش، مثل این که مولا بینیش رو قطع کرده یا دو گوشش رو قطع کرده. خب اگر چنانچه عذاب اینجوری که بینیش قطع شده باشه از نایه مولا، یا دو گوشش رو قطع کرده، یا دو لبش مثلا قطع کرده، یا مثلا یکی از دو چشمش در آورده، در این صورت این کارا باعث میشه که خود اب منعتق بشه، یعنی قهرن آزاد بشه. حالا اگر تنکیل و عذاب اینجوری از نایه مولا بر این عبد وارد شده باشه دیگه معنا نداره دو مرتبه او را اتقش بکنیم، چون همین اعمال مولا باعث اتقش میشه، منعتق میشه قهرن. مثل این که دو گوشش قطع کرده و کنده، دو گوشش کند، یا بینیش رو قطع کرده، یا دو لبش رو قطع کرده، یا یکی از چشماش در آورده مولا، این کارا باعث میشه برای این که اون عبد قهرن منعتق بشه. پس شرط دیگر این که سالم باشه از اون عذابی که و از اون عیوبی که از نایه مولا بو رسیده باشه، از قبیل قطع کردن بینی و کندن دو گوش و دو لب و کندن یکی از دو چشم و غیر اینها، که اینا باعث منعتق شدن عبد میشه، باعث این اعتاق عبد میشه قهرن. آیا شرط اون عبد مؤمن غیر از این شرایطی که گفته شد، از این عیوب، عیوب دیگر هم باید از عیوب دیگر هم سالم باشه؟ فرمان نه. مثلا اگر یه عبدی اعور یه چشمیه مثلا لوچ، کفایت میکنه، یا اعرج لنگ شل میزنه، اینم کفایت میکنه، یا اقرع مثلا جلوه گوشه به این معنا جلوه سرش کم موه، یا گوشش هم سنگین میشنوه، یا نه خوصیه تو خماش کشیدن، این عیبه اما مضر نیست در عتق رقبه، یا عبد کره، یا عبدی هست قد شده یکی از دو گوشش، نه هر دو گوش، یا یکی از دو دستش قد شده، این عیوب باعث این نمیشه که عبد را نشه آزادش کرد، اینا جلوگیری از آزادی نمی کنه، میشه آزادش کرد. و همچنین اگر قطع شده باشه یکی از دو دستش، یا قطع شده باشه یکی از دو پایش، یا مریض باشه عبده و اگرچه در مردش هم بمیره، این باعث این نیست که این عبده رو نتونیم آزادش بکنیم. یا حرم خیلی پیر شده، این عبدگی شکستگی داره، یا عبدی هست که عاجز از تحصیل کفایت خودشه، دیگه نمیتونه به اندازه خودش هم کار بکنه، اینا این عیوب باعث این نمیشه که این عبد را نشه به عنوان کفار آزاد کرد. یا همچنین اگر عبدی باشه که متشبث و به طوری که متلبس به حریت با باقی موندن و بر ملک مولایش، مثل عبد مدبره که مولایش گفته انت حران دبر وفاتی، باز عبد مدبرم میشه او را عتق کرد و به عنوان کفاره در راه خدا آزادش کرد. و همچنین اگر کنیزی باشه که ام ولده، یعنی صاحب بچه است از مولایش، و اگرچه به جایز نیست اما عتقش جایزه، بنابراین اینا باعث عیب نمیشه که ما نتونیم عتق رقبه کنیم. آیا عبد مکاتبی که از او هیچ چیزی آزاد نشده، چون در باب عبد و اما عبید و اما اونجا در باب عتق این بحث رو دارن، عبد مکاتب دو قسم داریم، یه مکاتب مشروط، یه مکاتب مطلق. حالا اگر هیچ چیزی از مال الکتابه رو نداده باشه و هیچ چیزی از او آزاد نشده باشه، یا مولا شرط کرده اگر تمام مال الکتاب ردادی آزادت میکنم، آیا عبد مکاتبی که هیچ چیز از او آزاد نشده اون مجزی هست به عنوان کفاره بودن یا مجزی نیست؟ اینجا دو قوله، بعضی از فقها فرمودن مجزی، بعضی فرمودن مجزی نیست. البته شهید ثانی میفرماد مجزی بودنش خالی از قوت نیست. حالا اگر عبدی را گرو گذاشتن، مرهون گرو گذاشته شد، اون چطور؟ اون که باید میکنه به عنوان کفار اگر اتقش کنن؟ میفرمان نه، مگر در صورتی که اون مرتهن اجازه بده. یا عبدی که نذر شده اتقش، یا نه عبدی را که نذر شده صدقه به او، و اگرچه معلق به شرطی هم باشه کن شرط حاصل نشده، بنابر قولی که مصنف در دروس ترجیح داده گفته مجزی نیست، یعنی عبدی که منظور العتق یا نذر صدقه بو شده است که به عنوان صدقه او را عتقش کنه، اینجور عبدها به عنوان کفاره کفایت نمی کنه. و یکی از شرایط هم اینه که این عتقی که می کند، این عتق خالی از عوض باشه. مثلا عبدی را که آزاد میکند و عنوان کفاره بوده، این عبد را به طور مطلق آزاد کند.